بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة خطبها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أيام، وذلك حين فرغ من جمع القرآن، فقال الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته، في امتناعها من الشبه والشكل، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم يتبعز بتجزئة العدد في كماله، فارغ الأشياء لا على اختلاف الأماكن، وتمكن منها لا على الممازجة. روایاتی توحیدی از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام مطرح بود. حدیثی مطرح بود که در اون حدیث مسئله خلقت لا من شیء صحبت شد، و به نسبت لازم در ارتباط با مسئله خلقت لا من شیء صحبت شد و این تذکر داده شد که با توجه به این که این تعبیر و شبیه این تعبیر و معنای این تعبیر به عبارات دیگر در روایات، در خطبه ها، در دعاها فراوان فراوان است، میتوان تعبیر کرد که یک اصل از اصول مکتب وحی مسئله خلقت لا من شیء است، یعنی ایجاد. خلقت لا من شیء معناش میشود ایجاد، ایجاد ما لم یکن، اون چه نبوده ایجاد کرده. و با توجه به این اصل که ایجاد لا من شیء است و خلقت لا من شیء است، نفی تطور و تشعن و تنزل و امثال این تعبیرها خواهد شد. اما این سوال که گاهی شده بود که چرا در عین این که روایات و مدارک اینقدر صریح است در این که خلقت ایجاد است، خلقت خلقت لا من شیء است، مسئله ایجاد ما لم یکن است، نبوده است و خدا ایجاد کرده است، چرا با توجه به این مدارک فراوانی که هست باز گفته بشه تطور خودش هست و تطور خودش، یک وجود است و تطور او، تشعن او یا مراتب او یا تعبیرهای دیگر، چرا این چنین است، چرا شو تو یک کلمه میشه گفت؟ چراش اینه که اصولی برای خودشون جمعی اتخاذ کردن که با اون اصولی که اتخاذ کردن با این چنین مطالبی که در وحی هست سازگار نیست، توجیه میکنن. کما این که در روشنترین مسئله که مسئله معاد جسمانی است و این که قرآن کریم داد میزند که از همین بدن خاکی خبریه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی هل الذی انشأها اول مره، بگو همین استخونها را زنده میکنه و عظام نخره را زنده میکنه. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، داره و فراوان و فراوان در دعا و در روایت و خطبه و آیات همه مملو و همه یک دیگر را تقویت میکنند و تأیید میکنند، به خاطر اینکه با اصلی که خودشون در نظر گرفتن سازگار نیست همه را توجیه میکنند و میگن که خیر مقصود چیز دیگه است. عیناً این چیز میشه که وقتی کسی نسبت به مسئله شکل گرفته است در نفسش اصلی دست برداشتن از آگار مشکل میشه، دشوار میشه. حالا به خاطر چه جهت باز اون مسائل آخری داره، ولی اصلش این است که جمعی در ارتباط با مطالب با تفکر خودشون پیش رفتن و گفتن ما بر اساس تفکرمون نظر میدهیم، وا فقط تصریح کردن وا فقط ملت الادیانه ام خالف، با دین و دیانت و شریعت وفق بده یا وفق نده، که در حاشیه منظومه حدودا صفحه 68 که میدونید منظومه شعرها از خود حاج مولا هادی سبزواری است، شرح هم از خود ایشان است، حاشیه بر شعر هم باز از خود ایشانه، در حاشیهش حدود صفحه 68 با چاپ‌های معمولی که هست تقسیم که میکنن اونهایی را که متصدی رسیدن مطالب هستن به چند گروه، از جمله اونها کسانی که بر اساس تفکر خودشون حرکت میکنن وافق ملت الادیان هم خالف. حالا میخواد تطبیق بکنه میخواد تطبیق نکنه، نظری نداره، آزاد از نظر خودش حرکت میکنه. اون وقت افکار هم که محدوده، عقول هم که نسبت به خیلی از مسائل نمیرسه و ناقصه، در این حال این توجه کمتر مطرح میشه، به نتیجه چیزهایی گفته میشه با اون اصول و مبانی که برای خودشون اتخاذ میکنن، کار به اینجا میرسد که بالاخره در خلقت مسئله تطور مطرح باشه، تشعون مطرح باشه، نه مسئله ایجاد و مسئله خلقت لا من شیئن که داد میزند وحی بر این معنا. این هم اجمالا جواب این سوالی که داده شده. حالا در ارتباط با احادیثی که از حضرت باقر علیه السلام نقل شده، مقداری از اون احادیث که در بحث توحید هست که البته در این راستا از حضرتش نقل می کردیم، روایات توحیدی، روایاتی که مربوط به بحث توحید هست، بخشی از روایات گفته شد. تو یک بررسی مختصری که داشتم تقریبا همه اون چه که در ارتباط با خود حضرت بود، یعنی خودشون مطالبی فرموده بودن تو برخوردها، احتجاجها یا همینطور در ارتباط با برخورد با اصحابشون، اونا گفته شده. از احادیثی که از ایشان نقل شده ولی از خودشون نیست، نقل کردن از اجداد بزرگوارشون، به این حدیثی که حالا خوندم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل کردن، این هم به خاطر اینکه حضرت باقر علیه السلام نقل کردن به نظر رسید که مورد صحبت قرار بگیره و مطالب مهمی در این حدیث شریف حضرت بیان کردن. حالا قسمت به قسمت توجه میکنید که حدیث در کتاب التوحید، توحید صدوق، باب دوم، باب التوحید و نفی تشبیه، صفحه 72. در این کتاب شریف با آدرسی که عرض کردم حدیث 27 حدیثی است که مقداری از آن قرائت شد. عن جابر تا اینکه از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، ایشان فرمودند که حضرت امیر خطبه خوندن بعد از رحلت پیغمبر اکرم به 7 روز پس از اینکه قرآن رو جمع کرده بودند، اون وقت حضرت خطبه خوندن. خطبشون اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبت خطبها بعد موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به 7 ایام و ذالکه این فرق من جمع القرآن، فقال الحمدلله الذی اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده. چقدر این معنا اصرار شده در روایات که ستایش خدایی را که اوهام را، قدرت توهم را که یکی از قدرت‌هایی که در انسان هست و از چیزهایی که در جریان فهم اشیاء در کار هست، قوه توهم انسان است، این قوه توهم که تیز پرواز هست و بسیار هم نیرومند هست، عاجز است از این که بخواد در ارتباط با حضرت حق چیزی بفهمد، عاجز است از این که برسد به ذات مقدس حضرت حق. تنها میفهمد که یک حقیقتی که مبدأ است، یک حقیقتی که قائم به ذات است، یک حقیقتی که همه این موجودات به او وابسته است و هیچ راهی نداره الا این جهت، میفهمد که یک چنین حقیقتی هست. اما ذات اون حقیقت، حقیقت علمش چگونه است؟ حقیقت قدرتش چگونه است؟ حقیقت حیاتش که دارای این کمالات است چگونه است؟ دیگه نمیفهمه، راه نداره. میفهمد اجمالاً که او جاهل نیست، همه چیز بر او مکشوف است، آشکار است. اما کیفیت این آشکاری خیلی، همه چیز تحت قدرت و توانایی اوست. حقیقت قدرت او چگونه است؟ مثل قدرت ماست؟ علم او مثل علم ماست؟ خیر، اینها دیگه راه نداره. توجه دادن در اولین جمله به این مطلب، الحمدلله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده، عاجز نموده از خداوند متعال اوهام افراد را، توهمات افراد را در ارتباط با ذات مقدس خودش، الا در ارتباط این که میفهمه که هست، الا وجوده، میفهمد که ذات مقدس حضرت حق قائم به ذات است، حقیقت قائم به ذات میفهمه، چیز دیگه نمیفهمد. لذا در بعضی از تعابیر هست حقیقت توحید اینه که خارج از دو حد تعطیل و تشبیه، یعنی انسان در ارتباط با حضرت حق کارش به تعطیل نرسه که بگه نیست، نه هست، و از تشبیه هم که به چیزی بخواد تشبیه کنه فاصله بگیره. حقیقت توحید اینه خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، از تعطیل خارج و از تشبیه خارج، فطرتش میابد که حقیقتی قائم به ذات و مبدئی که معلول نیست و همه چیز به او وابسته است هست. الحمدلله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده و حجب العقول ان تتخیل ذاته، و عقول را محجوب کرده است از این که به ذات مقدس حضرت حق برسد. یعنی عقلی که قوی ترین وسیله ادراک انسان است در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ممنوع است از شناخت ذات. عقل هم فقط می فهمد که هست، در اثبات وجود او که از تعطیل خارج بشود حکم میکنه، ولی ذات مقدس را هیچ نمیفهمه. و حجب العقول ان تتخیل ذاته، ذات حضرت حق را تخیل بخواد بکنه. فامتناعها من الشبع و الشکل، در ارتباط با این که جهتش اینه که این فی علیت مطلب میرساند، به خاطر این که او از این که شبیه چیزی باشه، شکلی برای اون باشه، شباهتی برای او نسبت به موجودی باشه، امتناع داره. یعنی اوست که لا یشبهه شیء و لا یشبهه شیئا، بنابراین عقل راهی نداره در ارتباط با او. بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعض به تجزئت العدد فی کماله، ذات مقدس حضرت حق ذات مقدسی است که در ذات او تفاوتی نیست، یعنی حقیقتی است که اون حقیقت متفاوت نیست مثل موجودات، شبه به موجودات و شبیه به موجودات وقتی است که تفاوتی در او باشه، چون موجودات درش این تفاوت هست. بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعض به تجزئت العدد فی کماله، اوست که تقسیم بردار نیست، تجزیه بردار نیست، یگانه ایست که تبعیضی براش نیست، تقسیمی براش نیست. خاطرتون قاطعا هست گاهی صحبت شده که آقا حضرت امیر در جنگ جمل وقتی میخواستم برون میدان و پاشونم تو رکاب بود و در حرکت، یکی کسی آمد خدمتشون و گفت آقا خدا یکی زنی چی؟ حضرت خواستن جواب بدن، اصحاب گفتن همین حالا وقتیست که دامدی سوال میکنی خدا یکی زنی چی؟ دارم میخوام برم میدون جنگ و دلشون متوجه میدان است و حضرت هم بودن بذارید سوال کنه، ما جنگمون برای همینه که این حرفا معلوم بشه. اون وقت حضرت هم بودن احد به معنای واحد عددی که قابل تکثیره و واحد نوعی که نیز قابل تکثیره، که بحث خودشو داره، نسبت به خداوند متعال ممنوع، ولی احد به معنای این که خداوند متعال بی نظیر است، درسته. احد به معنای این که خداوند متعال قابل تجزیه و تقسیم نیست، احد به این معنا. اینجا هم اشاره به این مطلبه. فارغ الاشیاء الاختلاف الاماکن و تمکن منها لا علی الممازجه. همین جمله رو عرض کنیم انشاءالله قسمتی بعدش برای جلسات بعد. بعد می فرماید که ذات مقدس حضرت حق فارغ الاشیاء، جداست از اشیاء، نه جدایی مکانی، خدا 100 متر از ما دوره، 2 متر از ما دوره، 1 سانت از ما دوره. جدایی مکانی خیر، جدایی حقیقی، یعنی ذات مقدسش حقیقت حضرت حق سنخ ما نیست، جدایی حقیقی. که بعد اشاره میشه جمله بعد هم به این معنا، فارغ الاشیاء، جداست از اشیاء، نه یعنی فاصله مکانی داره، لا الاختلاف الاماکن، خدا یک طرف است، خلق یک طرف، و تمکن منها لا علی ممازجه، ولی سلطه دارد بر همه اشیاء و همه اشیاء در تمکن حضرت حقند و حضرت حق مسلط بر همگان است، همه چیز تحت قدرت اوست. این تمکنش نسبت به اشیا به این جور نیست که باز با اشیا قاطی شده، مخلوط شده با اشیا، یعنی خلاصه خودشو انسان معطل نکنه نسبت به ذات مقدس حضرت حق، غیر از اصل اثبات و نفی نقص چیز دیگری نمیتونه بفهمه، بخواد که بفهمه چگونه نزدیکه، اقرب الینا من حبل الورید چگونه. بله میتونیم تعابیر کلی بگیم ما به او هستیم، او به خود، پس در حقیقت او از ما به ما نزدیکتر، یه معنی کلیست، اما کیفیت، کیفیتی که بخواد کسی بفهمد نداره، که اصلا گاهی تعبیر بشود که کیفیت نداره. این چنین است ذات مقدس حضرت حق که فارغ الاشیاء، فارغ الاشیاء، لا الاختلاف الاماکن، و تمکن منها لا علی الممازجه، مفارق اشیا هست نه به معنی که فاصله مکانی، و تمکن داره نه به معنی مخلوط بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.